این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. صبح شما بخیر. سلام. مثل همه صبح‌های دیگه باز هم در این ساعت ما اومدیم اینجا با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف تا موقع صبحانه خوردن شما و موقع آماده شدنتون و حتی موقع ترک کردن خونه با شما باشیم و شما رو به روز کنیم در مورد اخبار. من آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده باز هم با شما هستم. تا الان یک ساعت ما اینجا بودیم. اگر شما با ما نبودید بهتون سلام می‌کنم و ازتون می‌خوام که ادامه بدید، روی همین موج بمونید و صدای ما رو داشته باشید، چون نوشین سید حسینی اومده و خبرهای تازه هم داره.
آزاده، با این لحنی که تو گفتی احتمالا منم باید بگم این خبر صبحانه با خبره.
من قبلش گفتم عزیزم، معرفی کردم.
بسیار خب، پس اگر موافقی من بپردازم به شرح اخبار.
خواهش میکنم، بفهمید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه درباره برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه گفت مجلس در جریان این اقدام نبوده است. محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه ضمن برکناری منوچهر متکی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در این وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه با یکدیگر دیدار کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در این دیدار به بررسی موضوع تهدید ایران و همچنین آخرین تلاش‌های به عمل آمده در راستای مذاکرات صلح خاورمیانه پرداختند. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه فعالیت‌های دیپلماتیک را برای حل تنش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران کافی دانسته و اعمال تحریم‌های سخت‌تر را عاملی برای تغییر سیاست تهران ارزیابی کرد. به گفته پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا، این ششمین دیدار دو طرف در سال جاری می باشد. و اما اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در شرایط فعلی خودداری کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی نشستی که روز دوشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را به زمان مناسب موکول کردند. اتحادیه اروپا جلوگیری از ایجاد هر گونه اختلال بر سر از سرگیری گفتگوهای صلح میان مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را به عنوان دلیل این اقدام خود اعلام کردند. و اما بشنویم از ریچارد هولبروک. ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان روز دوشنبه درگذشت. آقای هولبروک 69 ساله به دنبال مشکلات حاد قلبی جمعه گذشته در بیمارستان بستری شده بود. ریچارد هولبروک در به پایان رسیدن جنگ داخلی بوسنی هرزگوین و انعقاد پیمان صلح دیتون که در سال 1995 میان طرفین درگیر در آن کشور بسته شد، نقش فعالی را بر عهده داشت. آقای هولبروک 7 بار نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده بود. و بشنویم یک خبر داخلی. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از محمد نوریزاد خواست که به اعتصاب قضایش پایان دهد. محمد خاتمی در پیام رسمیش ضمن ترغیب آقای نوریزاد به انصراف از اعتصاب قضای خشک نسبت به اصلاح امور و بازگشت کشور به امنیت و ثبات ابراز امیدواری کرده است. علاوه بر محمد نوریزاد، نسرین ستوده، رضا شهابی، غلام حسین عرشی و آرش صادقی نیز در حال حاضر در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برند. و اما خبری بشنویم از روسیه. بنابر گزارش منتشر شده توسط یک سازمان غیر دولتی در روسیه، در هر 63 دقیقه یک زن در آن کشور به دلیل خشونت‌های خانوادگی جان خود را از دست می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر پایه تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان آنا که حمایت از زنان را بر عهده دارد، بیش از 650 هزار زن در روسیه هر ساله از سوی شوهر یا بستگانشان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. خشونت‌های خانوادگی در روسیه هر سال موجب مرگ 14 هزار زن می شود. و خبر آخر اینکه کرواسی خواستار استرداد نخست وزیر پیشینش از اتریش شد. در پی اعلام دادستانی کرواسی مبنی بر بازداشت ایوو سانادر به منظور انجام تحقیقات لازم بر روی پرونده فساد مالی او، وی در اتریش بازداشت شد.
می خواهی بری استراحت کنی دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه می خواهی دوباره برگردی.
درسته.
مرسی، نوشین سید حسینی بود. خبرهای صبحانه با خبر رو شنیدید. اما در ادامه محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده در اعتصاب قضا، حالش وخیم، خودش مصمم. چوب حراج بر سه کشتی توقیفی ایران در سنگاپور. ارائه لایحه‌ای به سود کتاب‌فروشی‌ها از طرف هیئت دولت. اینها بخش هایی است که تا 25 دقیقه دیگه از همینجا میشنوید از صبحانه با خبر در رادیو فردا. شنبه گذشته خبری در مورد تصمیم محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز زندانی، برای شروع اعتصاب غذای خشکش منتشر شد. محمد نوریزاد در جریان حوادث بعد از انتخابات توی نامه‌هایی خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اون رو مسئول سرکوب‌های بعد از انتخابات دونسته بود. اون بعد از 7 ماه بازداشت به دلیل نوشتن همین نامه‌ها، وقتی به مرخصی اومده بود اواخر مرداد ماه، یک بار دیگه نامه خطاب به رهبر نوشت و بلا فاصله بعد از اون به زندان برگردونده شد. اون بارها از داخل زندان درباره روند دادرسی پرونده‌های سیاسی و به خصوص شکنجه معترضان بعد از انتخابات توی بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین خبر داد، مثل واکنشش به شکنجه عبدالله مومنی، فعال سیاسی در زندان اوین. اما حالا بحث اعتصاب غذایی نوریزاد در زندانه. اون خودش علت این تصمیمش رو اعتراض به روند دادگاه 3 دقیقه‌ای برای رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از خودش و همینطور رفتار توهین‌آمیز قاضی در این جلسه دادگاه اعلام کرده. خبرها حاکی از این هست که توی این دادگاه کوتاه قاضی بر سر نوریزاد داد و فریاد کرده و در جلسه دادگاه اونو اجنبی مزدور خونده و خواسته که جلسه رو ترک کنه. اما درباره این تصمیم محمد نوریزاد در زندان از زبان همسرش بشنویم که فرین عاصمی از رادیو فردا شب گذشته با اون صحبت کرده تا بیشتر درباره شرایط اخیر اون و دادگاه مورد نظر بدونیم. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد:
آخرین خبر همین بوده که ایشون شنبه آغاز اعتصابشون میکنن و اعتصاب خوش رو شروع میکنن. این آخرین خبر بوده، ولی از اونجایی که ایشون قبلا هم، ماه قبل هم که ما ملاقات داشتیم، به ما گفته بود که من میخوام اعتصاب کنم، که ما منعش کردیم، که گفتیم همون روزه‌ای رو که دارید میگیرید شما که همین شکل تلقی میشه، و گفته بودن نه، من دست به این کار اگر بزنم مصمم خواهم بود. چون دفعه قبل که ایشون اعتصاب خشک داشتن، دادستان از ما خواستن و رفتیم ایشون رو دیدیم و خواهش کردیم که از اعتصابشون دست بکشن و دادستان هم قولهایی رو دادن که متاسفانه اون موقع عملی نشد، ولی خب ایشون اعتصابشون رو شکوندن. ولی این دفعه گفتن من مصمم هستم و با توجه به رویهی که من از ایشون سراغ دارم، فکر میکنم که الان دیگه باید حالشون نامساعد باشه. و متاسفانه ما از صبح هم رفتیم دم اوین تا نزدیک 5 بعد از ظهر که دیگه هوا داشت تاریک میشد، تو سرمای شدید ایستادیم و از صبح یه فردی رفته بود داخل که برای ما خبر بیاره. ساعت 2 هم یکی از عوامل دفتر معاون دادستان آمد، گفت من میام براتون خبر میارم. 2 ساعت هم باز ما ایستادیم و متاسفانه هیچ پاسخی به ما داده نشد. این هم نامه نگاری کردیم، پیش علما رفتیم و هنوز که هنوزه هیچ حتی یه تلفنی به ما بکنن، یه خبری به ما بدن، متاسفانه هیچ خبری ندادن.
وقتی که شما درخواست میکنید که ملاقات داشته باشید با آقای نوریزاد یا اینکه از حالشون با خبر بشین، مسئولان چه پاسخی به شما میدن؟
اصلا مسئولی دم اوین پاسخگو نیست. چند تا نگهبان هستن و یکی دو نفری که مسئولیت دارن، حالا برگه‌ای رو میگیرن، از این کارها میکنن و اینها باید خبر رو ببرن داخل و نهایتاً یک خبری بیاره. و خوشبختانه امروز دخترم آقای پیرعباس، قاضی دادگاه اولیه، یعنی اون حکم اولیه که صادر کرده بودن، قاضی پیرعباس صادر کرده بودن، ایشون رو دم در دیده بودن و ایشون گفته بودن که من میرم داخل و شما بعدن بیاید. که یه دخترم فقط تونسته بود بره بالا دفترشون، که ایشون گفته بود نه، اصلا چنین ماجرایی نیست و کی گفته اصلا میخواد ایشون اعتصاب کنه و من حالا میرم بررسی میکنم. از 10 صبح ایشون رفته بررسی کنه که مثلا به ما یه خبری داده بشه.
توی خبرها اومده که بعد از اینکه قاضی دادگاه توهین کرده به آقای نوریزاد، آقای نوریزاد تصمیم به اعتصاب غذای خوش گرفتن. دلیل اعتصاب غذاشون همین بود؟
بله، دقیقاً همین مورد جالب بوده که گفتن که من میخوام به این وضعیتی که دچار کسانی که واقعا مظلوم واقع شدند به این قضیه خاتمه بدم. اگر شده جنازه من بر روی دست اینها بمونه، من باید این کار رو بکنم که اینها خاتمه بدن.
فکر میکنید که حالا که آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی از آقای نوریزاد خواستن که به اعتصاب غذای خشکشون پایان بدن، واکنش آقای نوریزاد چی باشه؟
اصلا من فکر نمی کنم که ایشون به خاطر تاثیر، چون خودشون هم گفته بودن من اصلا یک چنین قضیه باید اینها برگردن و عذرخواهی کنن از مردمی که به این گونه باشون برخورد کردن و بیان ثابت کنن که من تهمت زدم به ماموران وزارت اطلاعات، در مورد اونها دروغ گفتم، مسئله دروغ عنوان کردم. این قضایایی که در مورد آقای عبدالله مومنی و حمزه کرمی و سایرین مطرح شده و در مورد خود ایشون، اینها رو ثابت کنن که ما داریم دروغ میگیم. این رو بیان ثابت کنن، بعد برای من حکم جاری کنن و با مردم اینطوری برخورد کنن. من فکر میکنم مثلا به گوشه ایشون برسه، چون ما هم خواستمون همینه. من فکر میکنم که ایشون روش‌های دیگه‌ای رو میتونه اعمال کنه، چون واقعا ایشون صدمه خواهد دید. یعنی الان من فکر میکنم دیگه بعد فردا میشه روز چهارم، دیگه ایشون به اغما خواهند رفت.
فرین آسمی از رادیو فردا با فاطمه ملکی صحبت میکرد، همسر محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده زندانی که دست به اعتصاب غذا زده، و در مورد شرایط اون از همسرش میشنیدیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اما ترانه ما آمریکایی حرف نمیزنیم. یک ترانه شاد و پر انرژی هست از یک گروهی که خارجی هست و این ترانه البته اجرای جدیدی از ترانه هست به همین اسم و ساخته این گروه که امسال در صدر جدول ترانه های پاپ دنیا قرار گرفته. آمریکایی حرف نمیزنیم رو شنیدید از گروه یولاندا بی کول. اما بعد از این موسیقی، اگر از استانهای مختلف غیر از تهران دارید صدای ما رو میشنوید، میدونید که تو این بخش معمولا میریم سراغ خبرهای شهرهای شما توی استانهای مختلف، شمالی و جنوبی و شرقی و غربی. امروز صبح هم همین کار رو میکنیم.
شیرازه
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
بازم سلام شهرام رفیع‌زاده.
درود بر شما.
شهرام جان، بریم یاسوج در استان کهگیلی و برهما که اعلام شده در واقع ساخت یک بیمارستان 200 تخت خوابی به خاطر کمبود اعتبار متوقف شده.
بله، در یاسوج فرماندار این شهر که یک مقام دولتی هست این خبر رو اعلام کرده و گفته که این بیمارستان 200 تخت خوابی که از مصوبات دور اول سفر آقای احمدی نژاد و دولتش به استان کهگیلی و برهما بوده، پس از اون که یک اندکی پیشرفت داشته متوقف شده به این دلیل که بودجه دیگه طی سالهای دو سه سال اخیر به این امر اختصاص پیدا نکرده. ایشون در این حال تأکید کرده که وضع یاسوج و این استان از لحاظ بیمارستان بسیار وخیمه و حتی یک بیمارستان درست و حسابی در اونجا وجود نداره.
و در بوشهر مدیر اداره ارشاد با شکایت از رئیس خانه مطبوعات بوشهر از دادگاه خواسته که خانه مطبوعات بوشهر رو منحل کنن و تعطیلش کنن.
آقای نصرالله شفیعی مدیر کل ارشاد اسلامی استان بوشهر از چند ماه پیش با بدنه مطبوعات استان بوشهر درگیر شد که این اختلافات منجر به توقیف هفته‌نامه نصیر بوشهر شد و در حال حاضر هم اینطوری که رسانه‌های محلی از بوشهر خبر میدن ایشون بر علیه آقای یونس قیسی‌زاده رئیس خانه مطبوعات محلی استان بوشهر شکایت کرده به دادگاه و گفته که به این دلیل که این خانه مطبوعات حاضر نیست دستورات اداره ارشاد رو بپذیره باید منحل بشه.
و در اصفهان خبر از تشکیل پلیس همیار توریست برای اولین بار داده شده، این خبر رو برامون توضیح بده، یعنی چی؟
محمد علی بختیاری فرمانده نیروی انتظامی اصفهان گفته که ما برای اینکه امنیت توریست ها رو تأمین بکنیم یک همیار پلیس درست کردیم برای توریست ها و از این پس توریست هایی که به اصفهان میان با نیروهای انتظامی در واقع همراهی خواهند کرد، اینها رو برای بازدید هم به عنوان راهنما هم به عنوان تأمین امنیت. و به نظر می رسه که به هر حال از سوء ظنی که نسبت به اتباع خارجی در ایران همچنان وجود داره نیروی انتظامی هم چنین بهره ای برده و چنین نیرویی رو تشکیل داده.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
منم از شما متشکرم، روزتون بخیر.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اما اگه یادتون باشه هفته گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی خبر توقیف 3 کشتی ایرانی توی آب‌های سنگاپور رو تایید کرده بودن و همطور اعلام شده بود که در تلاش هستن تا از حراج این کشتی‌ها جلوگیری کنن. اما در تازه‌ترین خبر روز دوشنبه اعلام شد که کشتی‌های ایرانی روز سه‌شنبه یعنی امروز در سنگاپور به حراج گذاشته میشن. مهتاب وحیدی راد.
هفته گذشته خبر رسید که 3 کشتی ایرانی در آب‌های سنگاپور توقیف شدند و احتمال دارد که به حراج گذاشته شوند. همان زمان استوارت لوی معاون وزیر امور خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دلیل اینکه ایران نتوانسته برای این 3 کشتی بیمه بخرد و قرارداد وام 235 میلیون دلاری را نقض کرده، بانک فرانسوی کشتی‌ها را در سنگاپور توقیف کرده است. اما محمد حسین داجمر مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفته بود توقیف این 3 کشتی به دلیل بدهی نبوده و بانک فرانسوی به دلیل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی این اقدام را انجام داده است. آقای داجمر معتقد بود که فرانسوی‌ها در این مورد برخلاف قوانین بین‌المللی عمل کردند. آقای داجمر همچنین گفته بود به دنبال این هستند که از طریق منابعی با فرانسوی‌ها مذاکره کنند و جلوی حراج کشتی‌ها را بگیرند. اما گویا مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده و تازه ترین خبرها حاکی از حراج کشتی‌های ایرانی است. محمد حسین داجمر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دوشنبه گفت کشتی‌های ایران روز سه‌شنبه در سنگاپور به حراج گذاشته می‌شوند. اما آنگونه که آقای داجمر گفته هنوز رایزنی‌ها برای پرداخت وام و جلوگیری از حراج کشتی‌ها ادامه دارد. به دنبال تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در خرداد ماه سال جاری، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. تشدید تحریم‌ها علیه ایران باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های بیمه با ایران همکاری نکنند و این موضوع سبب بروز مشکلاتی در صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده است.
طول شبها بلند شده و مخصوصا آخر هفته بد نیست اگه اهل هنر و ادبیاتین یه سری هم به نمایشگاه و گالری ها و البته سالن های تئاتر بزنین. اما چه خبر از سینما و ادبیات و نقاشی؟
گفتگوی فرهنگی.
صبحتون بخیر آقای فرج سرکوهی.
سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز بخیر و روز خوبی برای همه آرزو میکنم.
و البته این روز خوب رو میخواییم با چند تا خبر خوب هنری و ادبی شروع کنیم، از سینما گرفته تا تازه های نشر و نمایشگاه های مختلف نقاشی. بریم سراغ سینما آقای سرکوهی. یک فیلم ایرانی توی فستیوال کوزوو تونسته جایزه بهترین فیلم مستند رو به دست بیاره. در مورد این فیلم و این فستیوال برامون بگین.
بله، خوشبختانه فیلم مستند کوتاه یک روز پردرد به کارگردانی ستار کمنی گل جایزه بهترین فیلم مستند هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم و تئاتر دانشجویی سکنهاپ کوزوو رو به دست آورد. و توجه بکنیم که در میان هیئت داوران این جشنواره که امسال این جایزه رو دادن، آدم‌های سرشناسی هستند، از جمله جان هارلند رئیس هیئت داوران و داور بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه جشنواره بین‌المللی فیلم برلین. حالا به رغم اینکه کوزوو کشور کوچیکی است، اما هیئت داوران بسیار بزرگ و معتبری بودند. این فیلم مستند روز پردرد به خاطر انتخاب سوژه و بیان بسیار ساده، روان و دخالت نکردن کارگردان در سوژه جایزه بهترین فیلم مستند رو گرفته. داستانش داستان یک پیرمرد شکسته بندی است که به اصطلاح در یکی از روستاهای استان کردستان با استفاده از روش‌های سنتی به اصطلاح استخوان شکستگی رو درمان می‌کنه. یک روز پردرد هم در واقع روزی است که این پیرمرد داره که همه درد می‌کشن و او درمان می‌بخشه. فیلم بسیار جالبی است. قبلا در جشنواره‌های در لهستان، در جمهوری چک، در جشنواره بلک در آلمان شرکت داده شد و با استقبالم روبرو شد. تهیه کننده این فیلم هم سینمای جوان دفتر سنندج. این هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تئاتر و دانشجویی سکنهاپ 12 تا 19 آذر یعنی 3 تا 10 دسامبر برگزار شده بود و در این دوره که 116 فیلم از سراسر دنیا شرکت داشتن که این فیلم برنده شد.
این تنها فیلم ایرانی بود که تو این جشنواره شرکت داشت؟
و این تنها فیلم ایرانی بود که در این جشنواره برنده جایزه شد. یکی دو تا فیلم دیگه هم گفتن شرکت داشتن، من اسامیشون نمیدونم ولی اونا عناوین کسب نکرد.
و البته یه خبر دیگه هم در مورد انتشارات کتاب اومده. هیئت دولت لایحه‌ای رو به سود کتاب فروشی‌ها تصویب کرده، درسته؟
بله، اینم خوب هست اگر به مجلس بره، اگر مجلس تصویب بکنه و اگر اجرا بشه. چون می‌دونیم کتاب فروشی‌ها از کم درآمدترین لایه‌های جامعه هستن با توجه به بحران کتاب که خب تیراژ کتاب پایین هست، بنابراین کتاب فروشی‌ها که درآمدشون از فروش کتاب درآمد بسیار کمی دارن و قبلا کتاب فروشی‌ها رو مجبورن در محلهای تجاری بگیرن و مالیات بسیار بالایی بدن و سرقلطی بسیار بالایی هم بدن. اما حالا آقای بهمن دوری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرده که کمیسیون فرهنگی هیئت دولت لایحه‌ای رو تصویب کرده که کتاب فروشی ها و دفاتر فروش اقلام چند رسانه‌ای یعنی کتاب نشر توزیع کتاب و همچنین احتمالاً لوازم تحریری ها اینا میتونن در مجتمع های غیر تجاری یعنی جایی که مسکونی هم ثبت شده کار بکنن و لازم نیست که مالیات اضافه بدن. حالا این لایحه رو دولت تصویب کرده، قرار به مجلس بره. اگر بره به هر حال کمکی است به این کتاب فروشان و در نتیجه امیدواریم در قیمت کتاب هم اثر بذاره.
آقای سرکوهی، در مورد هنرهای تجسمی دو تا خبر در مورد نقاشی منتشر شده. یکی حضور نقاشان ایرانی توی پنجمین دوره نمایشگاه آرت دبی هست و یکی هم در مورد یک نمایشگاه نقاشی دو نقاش ایرانی هست در گالری لاله در تهران. در مورد این دو تا خبر برامون بگید.
بله، امروز داریم همش خبرهای خوب میگیم. خوشبختانه
بله، روز خوبی قرار شروع
کنیم. بله، نمایشگاه هنری آرت دبی در مارس 2011 یعنی 25 تا 28 اسفند ماه ما برگزار خواهد شد در امارات متحده عربی و در این دوره یعنی در پنجمین دوره دو گالری ایرانی به نامهای اعتماد و اثر در کنار 75 گالری از 30 کشور جهان در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد. آقای امید تهرانی مدیر گالری اثر گفته که من آثار 5 هنرمند رو میبرم: رکسانا منوچهری، رضا لواسانی، صادق تیرافکن، آزاده رزاق دوست، بابک روشنی نجات. گالری دوم هنوز یعنی گالری اعتماد اعلام نکرده چه آثاری شرکت خواهد داد. و بعد هم سال گذشته این آرت دبی بیش از 18,000 نفر بازدید کننده داشته از سراسر جهان و به صورت نمایشگاه معتبری هست. و در سال گذشته آثار آقای محمد احسایی، رضا لواسانی، رضا درخشانی و همچنین عباس کیارستمی، امیر نادری و فرشید مصقالی در این نمایشگاه در دو بخش به اصطلاح تجاری و بخش هنریش عرضه شد، با اقبالم روبرو شد. خبر دوم که فرمودین که کاملا درست است. یک نمایشگاهی هست از چهره نگاری ها، یعنی هم پورتره، کار دو تا هنرمند جوان، فاطمه پاشا و احسان ارجمند، در گالری لاله که از 27 آذر تا 7 دی ماه این نمایشگاه هستش. عنوان بسیار زیبایی هم داره به نام اینها تمام حافظه من نیست. در این نمایشگاه حدود 100 اثر، یعنی 100 پورتره از آقای ارجمند و 15 اثر از خانم پاشا ارائه خواهد شد و با توجه به سابقه ای که از این دو نقاش در دست هست، احتمالاً نمایشگاه پورتره یا چهره نگاری بسیار زیبایی رو خواهند دید کسانی که از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.
متشکرم فرج سحکویی، امیدوارم فردا هم دستتون همینطور پر از خبرهای خوب باشه و ما روزمون رو همینطور خوش و سرحال شروع کنیم.
منم امیدوارم و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
یک گروه به شدت متفاوت موسیقی توی وین پا گرفته که خودشون و کارشون واقعا عجیبه. من هیچی نمیگم، از شهرام میریام بشنویم.
آهنگ کوتاهی که شنیدید از دل سازهای معمولی که همگان با شکل و شمایل آنها آشنا هستند بیرون نیامده، بلکه این آهنگ ساخته یک گروه موسیقی به نام ارکستر سازهای گیاهی وین است که همه سازهایش دستساز است و جنسشان هم از میوه ها و سبزیجات گوناگون. این گروه موسیقی دارای 9 عضو است و با گشت‌های هنری خود توانسته نام و شهرتی هم برای خود در سطح دنیا دست و پا کند. با توجه به این سابقه، این گروه موسیقی عجیب و غریب وقتی برای اجرای برنامه‌ای وارد سالن و تالاری می‌شود، با خود سازهای معمولی به همراه ندارد، بلکه دو سه گونی تره‌بار و سبزیجات با خود به همراه دارد و پیش از آن که برنامه مورد نظر اجرا شود، نوازندگان ارکستر گیاهی وین دست به کار می‌شوند و هر یک با وسایلی که در دست دارند به ساختن ساز تخصصی خود می‌پردازند. گیاهان و سبزیجاتی که بیشتر مورد استفاده این گروه موسیقی قرار می‌گیرد، کدو حلوایی، هویج، خیار، فلفل بزرگ و یا پاپریکا، سیب زمینی، گوجه فرنگی، تروب سفید و سیاه، تره فرنگی، ریواس و جعفری است. به عنوان مثال، برای آن که یک ساز بادی مانند فلوت ساخته شود، با مته برقی درون یک هویج نسبتاً بلند خالی می شود و سپس به بدنه آن چند سوراخ قرار می گیرد. به این ترتیب مته برقی از جمله ابزاری است که برای ساخت انواع و اقسام سازهای گیاهی به کار می آید. پس از متکاری بر روی هویج و یا میوه و سبزیجاتی دیگر، ابزار موسیقی مورد نظر ساخته می شود و به عنوان مثال این صدا از دل هویج در می آید. برخی از سازهای ارکستر گیاهی وین نه از یک نوع بلکه از چند گونه سبزی ساخته می شود. به عنوان مثال، برای ساخت یک شیپور و یا ترومپت نه تنها از یک فلفل قرمز بلکه از خیار و تروب سفید و سیاه هم استفاده می شود. سوای این، برای ساخت یک ساز کوبه‌ای که در واقع ریتم و ضرب آهنگ گروه را در دست دارد، درون یک کدو حلوایی بزرگ خالی می شود و سپس از تره فرنگی برای وارد کردن ضربات موزون بر روی آن استفاده می شود. رهبر ارکستر سازهای گیاهی وین معتقد است هرچه سبزیجات مورد استفاده تازه باشد، صدای ساز هم خوش آهنگتر و گوش نوازتر می شود. ارکستر سازهای گیاهی وین از 9 ماه پیش به این سو 19 کنسرت به ترتیب در کشورهای فرانسه، موناکو، انگلستان، هلند و آمریکا برپا کرده. آخرین کنسرت این گروه موسیقی در نیمه ماه جاری مسیحی در شهر وین، زادگاه این ارکستر، برپا می شود و در پایان قرار است تماشاگران با سوپ سبزی هم پذیرایی شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش تر و تازه شهرام میریان که شنیدید، باید بگم که ما در رادیو فردا سه شنبه آروم و خوب و پر انرژی رو براتون آرزو میکنیم. تا فردا صبح ساعت 7 صبح به وقت ایران، خدا نگهدار.